سلام علیکم و رحمت الله. در ادامه جلسات گذشته درباره شرح دعای ندبه به اینجا رسیدیم که کل دعای ندبه یک جریانی درباره مهدویت هست که امام صادق صلوات الله علیه سالها قبل از ولادت امام زمان وقتی میخوان با ایشون ندبه کنن و در روی مهدویت شروع کنن ادعیه یو داشته باشن، به جای فقط صرفا یک توسل و یک انابه شروع کنن از یک جریانی صحبت کردن و در این جریان از حضرت آدم علیه السلام شروع میکنن و یک به یک همه اولیاء الهی رو سرگذشتشون رو در این دعا میفرمان. عرض کردیم که اون چیزهایی که مربوط به مهدویت هست در این دعا اومده و هر چیزی که در این دعا اومده مطمئن باشیم مرتبط با ماجرا مهدویته. پس اگر سیر دعای ندبه از آدم علیه السلام شروع میشه و یک به یک انبیای بعد از ایشون و رسولان بعد از ایشون رو امام صادق صلوات الله در مورد اونها صحبت میکنن، پس تمام خوبانی که در این دعا ذکر میشن از زمین سازان مهدویت هستن و از کسانی هستن که در ماجرا مهدویت نقش بسیار کلیدی و بزرگی رو ایفا کردن. این جلسه در ادامه شرح دعای ندبه به اسلاید 40 میرسیم که امام صادق صلوات الله علیه از این اسلاید، از این بخش فراز دعای ندبه درباره اوصیای انبیا و رسولان اولوالعزم صحبت میکنه. حضرت در ادامه این دعا میفرمایند و تخیرت له اوصیا، خدایا تو برای اون اولیای خودت در این جریان مهدویت اوصیایی رو انتخاب کردی، یعنی رسولان که از دنیا میرفتن یا در اواخر عمرشون وصی رو بعد از خودشون قرار میدادن و بعضی ها اوصیایی داشتن، یعنی وصی های متعددی داشتن. خب اینجا سوال پیش میاد که چرا امام صادق میفرمایند خدایا تو برای رسولانت اوصیا قرار میدادی؟ اصلا کار وصی چی بوده؟ چه کسایی وصی انبیا و رسولان اولوالعزم بودن؟ و کار این اوصیا بعد از رسولان چی بوده؟ در اسلاید 40 در فراز بعدی حضرت می‌فرمایند که در توضیح اوصیا، اصلا این اوصیا کی بودن، چه کردن و برای چی خدا اینها رو قرار داده، حضرت می‌فرمایند مستحفظن بعد مستحفظ، اینا حفاظت کننده بعد از حفاظت کننده قبلی بودن، من مدتن الى مده، از مدتی تا مدت بعدی. یعنی اوصیای الهی اولین مأموریتشون بر اساس این فراز حفاظت، مستحفظن بعد مستحفظ، خدای تو اولیا قرار دادی، اولیا حالا کی بودن؟ مستحفظن بعد مستحفظ، اولین مأموریت این اوصیا بعد از رحلت رسولان الهی حفاظت بوده. اما سوال پیش میاد مولا امام صادق دارن در مورد حفاظت از چی صحبت میکنن؟ میفرمان من مدتن الى مده، مثل نگهبانایی که شیفتی دارن تغییر مأموریت میدن، تغییر شیفت میدن و تا شیفت بعدی رو دارن نگهبانی میدن. ببینید مستحفظن بعد مستحفظ یعنی نگهبانی بعد از نگهبان قبلی، من مدت الى مده یعنی بعد از اینکه اون مدتش تموم شد مدت نگهبان بعدی شروع میشه. اما این همه نگهبان، اونم بهترین اولیای خدا، از چی دارن نگهبانی میدن؟ چه چیز قیمتی وجود داره که اوصیای رسولان الهی وظیفه حفاظت از اون رو دارن، اونم پشت سر هم و بدون وقفه؟ در اسلاید 41 جواب این رو حضرت شروع میکنن دادن. اینها یکی از وظایفشون استحفاظ بوده، یعنی حفاظت کردن. یکی دیگه از وظایفشون این بوده اقامتن لدینک، اینا حفاظت میکردن تا دین تو اقامه بشه. اوصی الهی نوبت به نوبت نگهبانی میدن تا مراقبت کنن دین خدا اقامه بشه. اما منظور کدوم دینه؟ چه دینیه که باید اقامه بشه؟ اون دینی که با مهدویت در دعای ندبه ارتباط داره، دینی که همه رسولان برای اون با خدا پیمان بستن. همه رسولان الهی پیمان بستن که وقتی به دنیا میرن برای اون دین شروع کنن تلاش کردن و اون زمین سازی برای مهدویته. در اسلاید 42 در ادامه امام صادق میفهم و حجتن علا عبادک، یکی از وظایف دیگه اوصیا بعد از رحلت رسولان این بوده که حجت تو بر عباد تو باشن. در زمانی که رسولان در بین امتان نیستن، عباد الله از طریق اوصیا الهی با جریان حق که همان جریان مهدویت بوده باید هماهنگ می شدن. یعنی از زمان حضرت آدم تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هر کسی که میخواست عبد خدا بشه، هر کسی که میخواست اصلا با جریان خداوند آشنا بشه، با برنامه خدا آشنا بشه، خدا یا برنامه تو برای این زمان چیه، باید چیکار کنیم، چطوری باید مسیر به سمت تو رو حرکت کنیم، خب هر کی میخواست اینطور باشه باید با رسولان مواجه میشده و از اونها تبعیت میکرد. بعد از اینکه از اونها از دنیا میرفتن چی؟ مثلا بین عیسی علیه السلام و آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حدود 2000 سال فاصله است. خب این 2000 سال فاصله اونایی که تو این مدت به دنیا می اومدن و زنده بودن و زندگی میکردن بعد چطوری راه خدا رو پیدا میکردن؟ فاصله بین رسولان رو اوصیای الهی پر میکردن و وظایف اینا بوده که مردم رو با جریان مهدویت که همون جریان حق و برنامه خداست و که همه رسولان طبق دعای ندبه برای اون اومدن، وظایف اوصیای این بوده که اونا رو با این جریان آشنا کنن. ببینید در اسلاید 43 امام صادق صلوات الله علیه میفرمایند اینا حجت بر عباد تو بودن. چرا؟ ولعلا یزول الحق عن مقره، تا نکنه که حق اون برنامه تو از مسیرش منحرف بشه و یغلب الباطل علی اهله، و باطل بر اهل حق غلبه کنه. لذا چهارمین مأموریت اوصیا الهی بر اساس این فراز اینه که مراقبت کنن مهدویت از جریان خودش منحرف نشه. ما شاهد این در طول تاریخ هستیم که خیلی ها ادعای مهدویت کردن و با مهدویت دروغینی که ادعا میکردن میخواستن جریان مهدویت رو منحرف کنن و آخرینش در همین زمانه خود ما در ماجرای بابیت که انگلیس به راه انداخت، میخواستن با یک مدعیان این جریان کل ماجرا مهدویت رو به انحراف بکشونن. در ادامه در اسلاید 44 حضرت فرمان ولعلا یقول احدون لولا ارسلت الینا رسولا منذرا و اقمت لنا علما هادیا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزا. تا اینکه کسی نگه خدایا اگر رسول انذار دهنده برای ما میفرستادی و برای ما علم هدایت رو برمی افراشتی، ما از آیات تو تبعیت میکردیم قبل اینکه ذلیل و خوار شیم. یعنی و یکی دیگه از وظایف اوصیای الهی این بوده که اونها علم هدایت امت به سوی آیات مهدویت هستن. یعنی چی؟ یعنی که اوصیه الهی اون ماجراهایی که در زمان امام زمان سعادت الله علیه در زمان ظهور ایشون اتفاق می افتاد رو می اومدن در زمان خودشون از خدا درخواست می کردن، می گفتن که خدایا میشه بخشی از اون ماجرا در زمان ما قرار بدی و امت ها با اون آشنا بشن. مثلا یکی از اونها سلیمان علیه السلام هست. سلیمان علیه السلام از خدا درخواست می کنه خدایا میشه یه ملکی به من بدی که تا حالا به احدی ندادی، تا این امت با ماجرای ملک مهدوی آشنا بشن، با ماجرای حکومت امام زمان صلوات الله علیه آشنا بشن. و چون در آخر الزمان اجنه و شیاطین به سمت دنیا میان و شروع میکنن در قالب قوم یعجوج و مجوج فتنه کردن و فتنه های عجیب غریبی اتفاق میفته و بعد از اون خدا در زمین بهشت ایجاد میکنه، سلیمان علیه السلام در سه مرحله میخواد این رو نشون امتش بده و انبیای دیگه به صورتهای مختلف این رو سعی کردن نشون بدن و با آیات مهدویت امتاشون آشنا کنه. لذا امام صادق میفرمان که اگر خدا اوصیا رو به سمت امتا نمیفرستاد، اونا ادعا میکردن خدایا چون تو اینها رو به سمت ما نفرستادی و ما با اینها هدایت نشدیم و از اینها تبعیت نکردیم، ما منحرف شدیم و اگه تو این کار کرده بودیم ما هم هدایت شده بودیم و از اینها تبعیت میکردیم. ببینید امام صادق در این ماجرا دارن یک سیری رو مطرح میکنن. اول وقتی میخوان در مورد ماجرای مهدویت صحبت کنن، مهدویت رو منحصر اولا به یک نفر نمیدونن، مهدویت رو در قالب یک جریان دارن مطرح میکنن، بلکه یک ابر جریان، یک تمدن بسیار بزرگ چند هزار ساله دارن مطرح میکنن و زمین سازان بسیار قدرتمند و قدری که بهترین رسولان و اولوالعزم هستن، اینها رو دارن مطرح میکنن که اینها اومدن برای مهدویت قدم بردارن و زمین سازی کنن. بعد از اینها میفرمان که خدایا امام صادق صلوات الله علیه مثل یک شاهدی که یک جریانی رو داره روایت میکنه تا زمان خودشون و از زمان خودشون به سمت آینده. انگار حضرت در یک نقطه ای از زمان ایستادن که دارن گذشته ها و آینده رو پیش روشون میبینن و گذشته ها رو از ابتدا تا زمان خودشون دارن روایت میکنن و از زمان خودشون دارن تا آینده رو تبیین میکنن. لذا اول از رسولان اولوالعزم شروع میکنن، یک به یک مطرح کردن که هر کدوم برای مهدویت اومدن، برای این جریان اومدن و بعد از اون به اوصیا میپردازن که خداوند بعد از اینها، خدای من شاهدم که تو برای اینها اوصیا قرار دادی. بعد وظایف اوصیا رو مطرح میکنن تا اینکه در اسلاید 46 میرسن به زمان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از این فرق الا ان انتهیت بالامر الى حبیبک. الا یعنی چی؟ یعنی این جریان یک سمت و سوی داشت، این جریان رو خدا یا تو جلو آوردی. الا ان انتهیت، تا اینکه رسوندی این رو به بهترین اولیا و انبیا و رسولانت که اون حبیب تو و نجیب تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستش. و خیلی جالبه حضرت میفهمن الا ان انتهیت بالامر، خدایا تو این امر رو رسوندی به آقا رسول الله. سوال پیش میاد این چه امریه؟ این چه امریه که رسیده به رسول خدا صلی الله علیه و سلم؟ وقتی که نگاه میکنیم این امر همون امر ظهور مولا امام زمان صلی الله علیه است که در قرآن هم بارها درباره این امر آیات مختلفی اومده. مثلا زمانی که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشریف میارن، خدا میفرماید که اتا امر الله فلا تستعجلوا. امر خدا پایین اومد، عجله نکنید برای این ماجرا، که در روایت میفرماید اون امر ظهور مولامون امام زمان صلی الله علیه است. در اسلاید 47 در ادامه حضرت میفرماید فکان کما انتجبته سید من خلقته، همونطور که خدایا تو رو برگزیدی، ایشون سید مخلوقات تو قرار گرفت. و صفت من استفیته، و برگزیده برگزیدگانت قرار گرفت. و افضل من اجتبیته، و بهترین انتخاب شدگان قرار گرفت. و اکرم من اعتمدته، و با کرامت ترین کسانی که تو بهش اعتماد کردی ایشون بود. قدمته علی انبیائک، با اینکه آقا رسول الله آخرین انبیا هستند، چرا اینجا حضرت میفرمایند که تو خدایا سیدمون رسول الله بر تمام انبیا مقدم کردی؟ چطور ایشون مقدم شده در حالی که آخرین انبیا اومدن؟ در ادامه میفرمایند و بعث او الی الثقلین من عبادک، و خدایا تو ایشون رو مبعوث کردی بر دو ثقل بزرگ از عبادت، یعنی جن و انس. رسالت آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم بر همه جن و انس بوده طبق آیه 130 انعام، و طبق این آیه ایشون و برخی دیگه از رسولان هم بر جنیان و انسانها رسول بودن. و اطعت او مشارقک و مغاربک، و مشرقها و مغربها رو زیر پای ایشون قرار دادی، به دست ایشون دادی. و سخرت له البراق، و براق رو مسخر ایشون کردی. ایشون بارها به معراج رفتن. ما تصورمون این است که آقا رسول الله یک بار به معراج رفتن، در حالی که در روایات و قرآن کریم هست که ایشون بارها به سمت آسمان ها عروج داشتن و به اوج عوالم ایشون عروج کردن، تا جایی که رسیدن به فضای قاب قوسین او ادنا، یعنی بدون حجاب ترین فضا در قبال رب قرار گرفتن. در ادامه هم حضرت در اسلاید 55 می فرمان که و عرجت به روحهی الى سمائک، که این احتمالا درستش و عرجت بهی الى سمائک است، یعنی توسط براق به سمت آسمان ها حضرت رفتن، چون معراج آقا رسول الله معراج روحی نبوده، معراج جسمی بوده. با همین جسم شریفشون در حالتی که حی بودن، زنده بودن، به آسمان ها تشریف بردن. و این به آسمان تشریف بردن ایشون و عروج ایشون فقط صرف دیدن و یک سفر آسمانی نبود. ایشون وقتی به آسمان ها تشریف بردن، مقولات زیادی رو برای ماجرای امتشون و ماجرای ظهور رقم زدن و راه آسمان ها رو باز کردن. و از اون به بعد دیگه نماز مؤمنین معراجشون قرار گرفت. مؤمنین با نمازشون راه براشون باز شد تا به آسمان ها برن، مثل رسول الله که زنده بودن و از دنیا نرفتن و به معراج تشریف بردن. بعد از اون مؤمنین با اقامه صلاتشون اگر درست صلاتشون اقامه بشه میتونن به آسمان ها عروج داشته باشن. در اسلاید 56 امام صادق در ادامه فرمود و عادت دهو علم ما کان و ما یکون الا انقضاء خلقک، و تمام علم ما کان و علم ما یکون رو تا اینکه خلقت تموم بشه خدایا تو به رسول الله دادی. ببینید این فراز خیلی زیباست. آیا کسی که تمام علوم رو تا قیام قیامت خدا بهشون عطا کرده، ایشون علم این رو ندارن که ظهور کی واقع میشه و ظهور به چه شکلی میشه، در چه ساعتی میشه، در چه لحظه ای هست؟ ما در جریان مهدویت این تهمت و افترا رو به اهل بیت علیهم السلام میزنیم که خود امام زمان هم از ظهورشون خبر نداره. مگه امکان داره این چیز؟ آیا کسانی که خداوند تمام علوم رو تا قیام قیامت به اونها عطا کرده، آیا میشه از اون ماجرایی که قرار به دست خودشون رقم بخوره بی اطلاع باشن؟ در اسلاید 57 در ادامه امام صادق صلوات الله علیه فرمان ثم نصرته به رعب، سپس او را با رعب که نقل میشه یک فرشته‌ای هست، یک ملکی هست که کارش ترساندن دشمنان خداست. حضرت فرمان که خداوند آقا رسول الله رو با ملک رعب نصرت کردن در جنگ های مختلفی، در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ احزاب، در مواجهه با قبیله بنی نذیر. بارها رسول خدا صلی الله علیه و سلم از این ملک استفاده گرفتن و دشمنانشون رو با این ترسوندن و اونها از ترس در جنگ ها شکست خوردن. و خیلی جالبه که در ماجرای ظهور امام زمان صلوات الله علیه هم ما این رو میبینیم. وقتی 313 نفر به سمت شهر را حمله میکنن برای شکست دشمنان خدا و فتح سرزمین ها، در روایت میفرماند که 4 ماه قبل از حمله اینها رعب در دل همه دشمنان میفته و شهر را خالی میکنن. همون چیزی که آقا رسول الله 4 مرتبه در زمان خودشون در جنگ‌های مختلف نشان دادن. لذا این آیه‌ای از ماجرای مهدویت بود. رسول خدا 4 مرتبه این چیزی که سربازان و فرماندهان امام زمان صلوات الله علیه در جنگ‌ها استفاده می‌گیرن از این توان الهی، این رو 4 مرتبه در زمان خودشون در 4 جنگ مختلف به امت نشون دادن که این چه توان عظیمیه که در اختیار قوای مهدی صلوات الله علیه هست و اونا از این استفاده میگیرن و کاراییشو نشون لشکریان خودشون دادن در زمان خودشون. در ادامه در اسلاید 58 امام صلوات الله علیه در باره آقا رسول الله میفرمان و هففت او به جبریل و میکائیل و المصومین من ملائکتک، نه تنها با ملک روب بلکه با بهترین ملائک که همون ملائک مقرب هستن از جمله جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل. امام صادق فرمان خدایا تو رسول تو با اینها پوشوندی، یعنی در اطراف رسول خدا این ملائک مدام ایشون رو حفاظت میکردن. و وعدت او ان تظهر دینه علی دین کله ولو کره المشرکون، و خدای تو وعده دادی که دین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو بر تمام ادیان ظهور بدی و غلبه بدی. ولو اینکه همه مشرکین کراهت داشته باشن. خب این وعده در زمان خود آقا رسول الله که اتفاق نیفتاد، این در چه زمانی واقع میشه؟ این با همین واژه و تظهره معلوم میشه که در زمان ظهور این اتفاق میفته. در زمان ظهور توسط آخرین اوصیای آقا رسول الله هستش که دین ایشون بر تمام ادیان غلبه داده میشه و اون وعده خدا در اون زمان محقق خواهد شد.